بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. یا یحیا خوزن کتاب به قبه. محضرم باره که سربران گران وردر، دیروز توفیق اون بود که در ادامه مطالب سوره شریف مریم را آغاز کردیم و گفتیم که در ابتدای این سوره مبارک خداوند سبحان از پیر فردمند و فرزانه سخن میگوید به نام زکریا از بزرگان بنی اسرائیل. شیوه دعا زکریا و خدا خانی زکریا رو دیروز خدمت عزیزان توضیح دادیم. اون ظرائف و لطائفی که این انسان بزرگوار به کار می‌بندد در قبال خداوند سبحان و چگونه اون سوز نهانی و اون درد پنهانی را با خدا مطرح می‌کند. در نهایت ادب احتیاج و حاجت رو بازگو می‌کند و در این حال موازین حاجت خواهی رو تعلیم می‌دهد. خواستان بود که خدایا اینی خفت الموالی و اینی خفت الموالی من ورائی. من نگرانی دارم نسبت به آینده خودم چه می شود. خدایا کیست؟ نام ما می ماند، یاد ما می ماند، کسی ادامه خط ما می دهد، کسی وارث این زندگی ما می شود، اهل عائله ما به دست کی سپارده می شود؟ ظاهرا این نگرانی ها اختصاص به ماها ندارد. انبیاء خدا هم این فکرها را می کنند برای بعد. خفت الموالی من ورائی. از اون سو خدایا گذشت عمری و کانت امرأتی عاقرا. همسر ما هم که نازاست و ما هم که تصمیم تجدید فرش فراشی نداشتیم و نداریم. فهب لی من لدنک ولیا. لذا از ناحیه تو طلب ولی می کنم، از تو می خواهم کسی. اولا بل امری برای من تو خود تعیین کن. خدایا ببخش بر من. به اشاره کردیم و یرسونی یرسونی و یرسو من آل یعقوب. خدایا باشد کسی که وارث ما و وارث خاندان یعقوب باشد. این ارثی که در اینجا خداوند مطرح میکند، معنای حقیقی ارث علم نیست، نبوت نیست. اینها به ارث به کسی نمیرسد. علم رو نمیتواند فرزند از پدر به میراث ببرد. نبوت چیزی نیست که فرزند اگر اینطور بود باید همه فرزندان ارث میبردند. باید تمام فرزندان انبیا و اولیا ارث پدرانشون میبردند. دیگه ارث که تبعیضی نیست، باید همه ارث می بردن، باید همان مقامات رو احراز می کردن. اما نشد که چنین باشد. انتقال نبوت معیارها دارد، انتقال علم معیارها دارد. اینها به سادگی دست نمی دهند. دیروز شمه گفتیم در این باب و استشهادی شد به اون چه وجود مقدسه صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون خطبه قبلا بازگو فرمودند. این آیه رو از آیاتی آورد حضرت زهرا سلام الله علیها که در اون اثبات ارث مالی انبیا می کند که انبیا برای بازماندگان خویش مانند دیگر مردم ارث دارند. استثنا از این باب نیست. و جعله رب رضیا. خدایا اگر بناز فرزندی باشد مرضی تو باشد، تو او را بپسندی و بخواهی. و الا من معیار رضای من نیست. فرزندی باشد که معیارهای رضای تو در این فرزند وجود داشته باشد، اون محبت و هبه توست. در زیل همین آیه شاید باشد مثلا یا آیات مشابه این که امیر المؤمنین علیه السلام دارد که والله ما سألت ربی، به خدا از حق من هرگز نخواستم ولدن نظیر القامه حسن الوجه، هیچ وقت از خدا نخواستم که فرزندی داشته باشم که قدی داشته باشد، قامتی داشته باشد، جمالی داشته باشد، زامال باشد، کثیر المال باشد، کثیر الخیر، اینها رو نخواستم از خدا. از خدا اون چه در طول عمر برای فرزندان خیش خواستم آن باشد که فرزندان من خائفین، مطیعین و جلیل، اینها خدا ترس باشد، اینها حلقه اطاعت خدا داشته باشند در گوششون. من فرزندی که از خدا میخواهم چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. اگر انسانی خدا ترس بود، اگر انسانی مطیع خدا بود، مردمداری هم بلد است، پدرداری هم میداند، مادرداری هم میداند. اگر انسانی خدا رو داشت، خلق را هم دارد. من کسی میخواهم که خدایا رضی تو باشد، پسندیده درگاه تو باشد، پسندم آنچه را جانان پسند. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، دعا گفته شد دیروز خدمت عزیزان، تمام حال پاسخ میآید. ای دعا از تو اجابت هم زد. شیوه دعا رو خدا به زکریا یاد داده است. یه جمله رو برگردانیم، عادت کنیم به ابتداء مطلب و اونگاه ادامه سخن. سوره رو آغاز کردیم خدمتون با ذکر و رحمت رب که عبده و زکریا. اینجا ذکر می شود، رحمت خدا نسبت به بندهش زکریا. بعد اذن دارد به ندا کرد. اول که کار رو شروع کرد؟ خداوند شروع کرد. بعد کی شروع کرد؟ بعد زکریا شروع کرد. خاطرتون باشد خلاصه این کشش ها و کوشش ها چنین است. کشش چنیست از آن سو چه سود کوشیدن، کشش چنیست از آن سو به رحمت سر زلف تو واسقم، ورنه کشش چنیست از آن سو چه سود کوشیدن. رموزی دارد بر حال عرفبایی دارد که اونها رو باید به دست آورده زیدان و بدانیم چگونه می شود که خداوند سبحان بیشتر با عبد است، چه خداوند سبحان بیشتر با ماست. یا زکریا انا نبشرک، جناب زکریا ما تو را بشارت می دهیم. اون خواسته‌ای که داشتی معقول بود، مشروع بود، مطابق موازین بود، تمام آداب را رعایت کردی، دیگه خواسته بود اجابت بشود، دلیلی ندارد اجابت نشود. انا نبشرک، ما تو را بشارت میدهیم به غلام. اولا مشخص شد این فرزندی که میآید غلام است، یعنی پسر است، به غلام. اسمه یحیی، این فرزند تو را زکریا ما خودمون اسم میگذاریم، نمیگذاریم به عنوان یک پدر تو ترین حق بشه برات که بخوای اسم برای این فرزند بگذاری. فرزند از ما، اسم اون هم از ما، اسمه یحیی، نام شما یحیی میگذاریم. از همون اول استثنایی بودن این آقازاده شروع شد و کار آغاز شد. کلمه یحیی که یحنا یا حنا در عبری به اون گفته میشود، امروز در عرف و زبان امروز مثلا در انگلیسی جان گفته میشود، جی او ان ای، جان گفته میشود مثلا، یا جان گفته میشود مثلا در فرانسه. این همون یحنا و یحنا و یحیاست. اسم این را ما یحیی میگذاریم. خود یحیی به هر حال همون حیات رو هم در معنای عبریش داره، یعنی موجودی که، انسانی که در روح حیات واقعی موج میزند، انسانی که به حیات واقعی رسیده است، رسیده است به مرزهای زندگی واقعی. حالا نشانه های اون رو خداوند با حق صفت براش مطرح میکند که انشاءالله خواهیم خواهد. پس اسم این رو ما خدا خودش میفهمد ما اسمش میگذاریم، اسمه یحیی. و این لم نجعل له من قبل سمیا، این اسم را تا کنون ما به کسی هم ندادیم، این اسم بر کسی گذارده نشده است. لم نجعل، ما خدا جعل نجردیم، له من قبل سمیا، ما برای این صفات خصوصیات سمی صاحب اسمی تا به حال ندیدیم، قرار ندادیم. حالا می خواهیم این عناوین و این خصوصیات را به حضرت یحیی ببخشیم، ببین فرزند تو بدهیم، به فرزندیست استثنایی. قال رب انا یکون لی غلام، خدایا این از کدام مسیر برای من می آید اگر مجازم سوال کنم. گفتیم که همسر ما که مشکل داره، ما هم که پیرمرد و شیخ 80 ساله و 90 ساله هستیم. انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا، به هر حال این دو سبب می خواهد، در فقه میگوین ال انسانو لا یملکو عموده، انسان دو عمود خودش رو مالک نمیشود. دو عمود یعنی پدر و مادر. این خیمه ما دو پایه میخواهد. خدایا بعد از الطاف باری تعالی در عالم خلق و در اسباب ظاهری به هر حال ما و شما هممون قائم بر دو پایه بودیم، یک پدرمون بوده است، مادرمون بوده است. اینها اسباب ظاهری وجود و زندگی ما هستند. به هر حال خدایا ما که مشکل داریم، از اون طرف همسرمون ومرعتی آقرا، همسر ما که نازاست، اولا و کور است، آقرا. خود من هم که بلغت منم کبره اتیا، من هم که از جهت سن و بزرگی و شیخوخیت رسیدم به اون مرزهای خیلی بالاش، من هم به جایی رسیدم که دیگه فکر نمی کنم امیدی در ما باشد، خیلی در ما باشد. فقط بلغت منم کبره اتیا، قال کذالک، زکریا درست میگی، همینطوره، نه از تو کاری برمی آید نه از همسر تو، شما مشکل دارید. اما قال، خدای تو میگوید، قال ربک هو علی هینان، مشکل اون طرف وجود دارد اما بر من خدا این کار هینان، بسیار سبک و پیش پا افتاده و آسان است، برای من که کاری ندارد. شما مشکل دارید، ما که مشکل نداریم. هو علی هینان، جناب زکریا فقط یه جمله بهت بگم، برگرد به خودت نگاه، به پیشینه خودت نگاه. تو الان احساس میکنی همسر تو هست، حالا این مشکلی دارد، به از نازایی یکی از خصوصیات را دارد، یا تو خودت مثلا اون حال و دماغی خصوصیت نداری، اما تو نگاهی به خودت بکن، وقت خلق تو که من قبل و ولم تکو شیعان، الان که تو هست میزه کریو، همسر تو هم که هست، مقتضی موجود است، مانع مفقود نیست، یعنی پدر هست، مادر هست، مشکلات دارند اینها. آیا رفع مشکلات شیء موجود را برداشتن آسان تر است یا از عدم موجود را به هستی آوردن؟ جناب زکریا شما که نبودید، معدوم بودید، در عدم بودید، مستور وجود، خداوند سبحان مگر تو را از عدم به صحنه وجود نیاورد؟ همسر تو را از عدم به وجود نیاورد؟ اگر این است، پس این هم ظاهراً یه نقص فنی رو مرتفع کردن، حاشا لله که شأن او مشکلی برای خداوند ایجاد کنه. فقط خلق تو کمن قبل و ولن تو کشید، تمام شد مطلب. خدایا ممنون، آماده این، پس بگو من چه بکنم. قال رب اجعل لی آیه، خدای نشانی برای من بده که ببینم چه است و چگونه باید عمل کنم که این صحنه پیش بیاید. قال آیتو که الله تو کلم الناس ثلاث لیال سریا، نشانی که میدهیم برای تو آن است که الله تو کلم الناس، سه روز لب ببندی، با مردم سخن نگویی، ثلاث لیال سریا، سه روز پشت سر هم رو شما سخن نگویی و حرف نزنی. صومی بوده است قبل از اسلام، روزه‌ای بوده است به نام صوم الصمت، روزه سکوت. ما در اسلام روزه سکوت نداریم، اما این نوع روزه بوده است در بین بنی اسرائیل. در جریان حضرت مریم هم در این سوره خواهیم خواند، وقتی که جناب مریم با عیسی برون می آید پس از ولادت عیسی، لب می بندد، میگه که من نمیتوانم صحبت کنم، اشاره میکنه. اینجا هم حضرت زکریا همین حالت را دارد، لب میبندد. صوم صمت فرمود ثلاث لیال، سه شب. البته مستحضرید گاهی لیل گفته میشود و مراد مرکب شب و روز است، یعنی این سه شبی که گفته میشود نه اینکه شبها صحبت نکن روزها صحبت کن، مراد آن است که یعنی 72 ساعت، 3 تا 24 ساعت رو خداوند 3 تا شب میگوید. گاهی خصوصیاتی در شب خداوند به مجموع شب میگه، گاهی خصوصیاتی در روز است خداوند روز میگوید، گاهی روز حال خودش دارد، شب حالش دارد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، شب جدا میاد، روز جدا میاد. مثلا فرض بفرمود در جریان حضرت موسی عرض میکردم، وقتی که موسی میخواهد به مناجات خداوند به طور برود، آماده بشه برای تلقی و گرفتن وحی، اونجا خداوند و وعد نام موسی 30 لیله، ما به موسی گفتیم 30 شب، بعد هم 10 شب 40 شب، یعنی فقط موسی شبها در تور بود، روزها میرفت دنبال خودش تفریح میکرد؟ نه، شب و روز در تور بود. اما چرا شب گفته میشود؟ چرا 40 شب گفت خدا، نگفت 40 شبانه روز؟ با خدا که بلد بود بگه 40 شبانه روز. علت اینه که اگر کاری هم بناس دارین 40 شب و روز بشه، کی انجام میشه؟ شب انجام میشه. بعد شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، شب حالی دارد، شب سوزی دارد، شب گدازی دارد، شب اسراری دارد. شب و بسنه تا چه رایت سهر و شب خصوصیت دارد این رو مطرح میکنه. در اینجا هم روز شب تکیه کرد خداوند سبحان سلاسف لیال سبید. حالا خود این فلسفه سکوت و حرف نزدن عزیزان، گاه میبینید یه حرف نزدنه که اندازه هزار حرف زدن برای ما کار میکند. حاصلتون باش، دو چیز تیره عقل است، دو چیز تیره عقل است. تیره میشه که نابود میکند، مخرب، مفسد. دو چیز تیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اونجا که انسان باید نگوید بگوید، با اونجا که باید بگوید نگوید، این هر دو مخرب، هر دو مفسده. این که انسان تشخیص بدهد مواضع کلام را و مواضع سکوت را. گاه خیلی جاها در عمر نباید صحبت میکردیم، کردیم، عواقب شومش رو دیدیم عزیزان. خیلی جاها باید میگفتیم، نگفتیم، یه دقیقه دیر کردیم، وقت حقمون تمام شد. اینی که انسان تشخیص بدهد کجا بگوید، به چه بگوید، به چه نگوید. ممکنه به یه انسانی، به یه مقامی شما هزار کلمه بگید، یک کلمه اثر نکند، چون گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. گاه ممکن است به یه انسان آگاه آماده یه جمله بگید، میگد از درس و حرف و در تکرار و الف کافی است، یه کلمه گفتی تمام شد، تمام شد. اینی که انسان بداند با کی صحبت کند. گاه نجات انسان ان نجاتو فسمت، نجات در سکوت است. انسان نباید صحبت کند. چه لذتی دارد اون زمانی که انسان به امر خدا دهانش ببنده، بهش بگن دیگه بس، هر چی حرف زدی حالا دیگه حرف نزن، حالا کفایت میکنه، این دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد، حالا این لب رو بدن از درون صحبت کن، دیگه از برون صحبت نکن، این گوش رو بند از درون بشنو، این چشم رو بند از درون ببین، اون دیگه مقامات دیگه نیست که اگر درات کسی باز کنن چیز دیگه رو میشود حال روز او و وضعیت او. جناب زکریا الان مطلبش رو کسی متوجه نمیشه، به کی چی بگن؟ بگن من دیشب رفتم دعا کردم، خدا امروز فرزند داد به من، اصلا پیرزن 80 ساله. چی بگن؟ الان مردم متوجه نمیشنن، باید باش پر زمان بیاد اینها یحیی را ببینن، وضعیت یحیی متوجه بشن، اعجاز و شخصیت یحیی رو که دیدن بعد میفهمن خب چنین فرزندی به شکل طبیعی هم نمیاد، این باید چنین راهی باشد، چنین دعایی باشد، دستی از غیب برون آید و کاری بکند، الا نمیشود. پس بنابراین فعلا توضیح هیچی ندید، صحبتی با کسی نکنید، سه شبانه روز لب رو ببندید. فخرج علی قومه، آمد وارد مردم شد، من المحراب، از محراب بیرون آمد. کلمه محراب الان در ذهن آیان معنوس است که شما به اون مکانهای خاصی که امام محترم جماعت می ایستد در اون در مسجد محراب می گویید. حالا محراب در لغت الان ما این رو می گیم و بعد هم معنا میشه کلمه محراب یعنی چی. زود آیان عزیزان دوست دارن اینطور معنا میکنن، میگن محراب می دانید یعنی چه؟ یعنی محل حرب، محل جنگ. خب بعد چه جنگی است؟ ما تو مسجد با کی جنگ داریم مثلا؟ فرض فهم میگن این محل حرب و جنگ با شیطان است، چون در اینجا امام می ایستد با شیطان می جنگد مثلا. پس حالا ظاهرن که این معنا نیست در کلمه محراب. ما مقاصیری داریم و محاریبی داریم، مقاصیر و محاریب. مقاصیر یا مقصور همین به اصطلاح فرو رفتگی هایی که در دیوار درست شده است که الان می بینیم ما یک چیزها شماتیکش نمای مختصری که هم اصلیش تو مساجد وجود دارد که فرو رفته در دیوار است که امام درون اون قرار میگیرد و نماز رو میبندد. در اسلام اول من بنا مقصوره، اولین کسی که مقصوره درست کرد معاویه بود، اولین کسی که این بنا رو ساخت معاویه بود، به خاطر ترس از ترور، به خاطر اینکه ترورش نکنن این رو ساخت. اینو ببینید الان شما در صحن مسجد گوهرشاد وقتی که حرم مطهر بیرون میاد، ایوانی که مقابلتون ایوان چیست؟ مقصور است. ایوانی که منبر معروف و سال زمان یا این خصوصیات درش وجود دارد، اینو میگن ایوان مقصور. هر ایوانی در ایوانهای بناء امارتهای اسلامی که در اون محراب وجود داشته بهش میگفتن، محرابی که مصطلح میگوند آیان، بهش میگفتن ایوان مقصوره. ایوان چپ و راست داریم میگیم، ایوان مقابل رو میگیم مقصوره، اونی که توش خود مقصوره این معنا رو داره، اما محراب این معنا رو نداره. محراب در جریان از سلیمان داریم که اینا محراب میساختن برای سلیمان، محل نماز که نمیساختن برای سلیمان، اونو نمیساختن برای سلیمان. محاریب و محراب کل مکان، هر مکان شریف و بلند و جایگاه عالی در هر بنایی را محراب میگوید. اصلا کلمه محراب در گذشته در فارسی به تنبی گفته میشده است، به شانشین گفته میشده است. در منازل قدیمی همین الان در شهر خود اون مشهد هست، در حال که امروز بعضی از خانه‌ها ترکیبش مونده، که بر حال خود اتاق پذیرایی را اونجا که مهمان میبردن بلاد یه مقداری تفکیک شده بود، حدودها مقدار این شیوه معماری امروز نبود دیگه. اون اتاق رو تنبی میگفتند. در تنبی یک قسمتی بود که جلوتر که میرفتید میدین سطحش چی میشد؟ یک کمی میامد بالاتر، به اونجا میگفتن شانشین. او رو در عرب میگن محراب. اون قسمت بلند و مرتفع و جالب هر بنایی را محراب میگویند. و نوع این قسمت های جالب را اختصاص میدادن به محل عبادت. اینی که مستحب و یستحب و عیت تخذ کل احدین، مستحب به هر کسی در خانش یه محراب داشته باشه. در روایات اسلامی داریم که مستحب به هر کسی تو خانش یه محراب داشته. محراب یعنی همین محرابایی که برد تو دیوار؟ نه، یعنی یه جای خوب خانه، یه جای عالی، یه جای جالب، یه جای با مثلا خصوصیات عالی رو برای محل عبادت خودش اختصاص بدهد. اینجا جایی باشد که ما چطور خیلی چیزها در خانه پیشبینی جا میکنیم، برای یک نمیدونم تو دیوار میخواییم شومینهی بذاریم، چقدر خرج میکنیم، چه میکنیم، فلان میکنیم. یه جایی از خانه رو وقتی میخوایید بسازید، اصلا این از اول با این شوق بسازید که خدا میخواهم شبها و روزها اینجا مقابل تو بیست و با تو سخن بگویم. این خودش برای کودک شما، برای جوان شما، برای نوجوان شما یه خاطره نیست، به حال این یه قداستی است، یه تعظیمی است. این جزء مستحبات معماری اسلامی است. ببین جزء مستحبات معماری چی به این مستحب عمل میکند یا نمیکند، ان شاء الله که عمل خواهند کرد. کلمه محراب پس این معنا را دارد، اون مکان شریف و عالی در هر بنایی. فخرج علا قومه من المحراب، از اون مقام خاص جناب زکریا بیرون آمد. فاوها الیهم، اوها اینجا به معنای اشاره است، با دستش اشاره کرد به مردم. همیشه می آمد می ایستاد، سخنرانی می کرد، وعظ می کرد، موعظه می کرد، مطلب می گفت، اما امروز دهان بسته است و با دستش گفت تسبیح کنید خدا را، سبحو، تسبیح کنید خدا را، بکرتن و عشیا، بپردازید به درگاه خداوند، شبانگاه، روزگاه، خدا را بکرتن و عشیا تسبیح کنید. مفسرین در اینجا سبحو و بکرتن و عشیا را کنایه از نماز می دانند. میگویند که دستور داد که نمازتون بخوانید، نماز شروع کنید و عبادتتون بخوانید و انجام برید. فرقی نمی کند حالا تسبیح یا این یا اون، یا کل باشد یا جز باشد، نماز هم نوعی تسبیح و تنزیه خداوند است. خب تا اینجا مقدمه. حالا خطاب رسید، بشارت محقق شد، این شد یا یحیی، یحیی آمد. داخل پرانتز ببینید، ده ها مرتبه عرض کردیم خدمت عزیزان، اون که الان از دیروز خدمتون گفتیم و بعد هم خواهیم گفت انشاءالله، دیگه ما هیچ جزئی در این ماجرا نمیبینیم عزیزان. اصلا دیانه این یحیی چطور متولد شد؟ این به تولد طبیعی آمد، سزاریان شد؟ این یحیی از خدمتون چطور؟ اصلا هیچ جزئیاتی دیگه نیست. چه آمد، روزش چه بود، پشت قرآن نوشتن تولدشو، اصلا دیگه بحثا وجود نداره. چیزی که وجود دارد یا یحیی آمد مخاطب خداش، جزئیات بنا نیستن در قرآن گفته بشه. یه چیزهایی گفته میشه که اینا همش لذته، همش آموزه، همش تعلیمه، تعلمه، حکمت قابل گرفتنه. چیزی نیست که کهنه بشه که بخواد از بین بره، که لای کتاب بگذارن تاریخ پیشینیان باشد. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، عجیب است. یحیی چیست؟ یحیی این فرزند بزرگوار هنوز نیامده و سن کمی از او بیش نگذشته است، خدا او را خطاب قرار میدهد. کیست این مرد بزرگ؟ خذ الکتاب، بگیر کتاب را، ابلاغت بگیر یحیی. خدا را، خدا یحیی را دارای ابلاغ میکنه. خذ الکتاب. حالا این کدام کتاب است؟ ادعی میگن مراد هم تورات است، چون اینها بعد از موسی هستند و پیروان موسی هستند و مثلا مراد این است که یحیی تورات رو درست بگیر، به تورات عمل کن. ادعی میگن نه، یحیی کتاب مستقل میداشته است، این دارن دلیل میزنن، شاید مثلا بعد از متون را یا بعد از توائف را هم به حضرت یحیی نسبت میدهند. حالا صبی ها را مثلا، گروهی جماعتی را هم به یحیی مثلا نسبت میدن. الان اینا میگن پیروان یحیی هم مقتصله را که در جنوب کشور ما در خوزستان هم مقتصله زندگی میکنن، هستن کناره های کارون هم. اینا دنبال جایی میرن که آب گرم باشه و 24 ساعت چون با 6 ساعت میگذرد خلاصه مختصره. یا یحیی خذ الکتاب، به هر حال هر کتابی هست یا تورات یا کتاب دیگر، خذ الکتاب به قوه. یحیی بجیر بلاغت را، اما این کار شوخی نیست، کار بزرگ همت بزرگ میخواهد، کار مردانه عزم جانانه میخواهد. یا انسان نباید در وادی بیاید، یا اگر بیاید باید کمر رو ببندد. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، همونجا که خدا میخواهد به این بزرگوار عطا بکند، ابلاغ نبوت بدهد، چیزی که اول بهش میبهد آن است که عزمت جزم کن. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. جناب یحیی با قوت و قدرت به سهل بیا، کسالت و تنبلی و سستی و کندی و اینها اینجا کسی را به جایی نمیرساند. خود کتاب با قوت، با قدرت، با توانایی، با نشاط، با نیرو، با شادابی، مردان مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. باید در حال کمر رو محکم بست عزیزان، اصلا زندگی چیزی جز این نیست. بارهای نایه شریفه رو خدمتتون عرض کردیم، و لیس للانسان الا ما سعى، هر که از سعی است بخور تا توانی به بازوی خیش، که سعیت بود در ترازوی خیش. سعی به قوه است. اونی که انسان جدی بگیرد مسائل را، شوخی نگیرد، اونی که انسان عزمش جزم کند، اونی که انسان همتش بلند کند، چه لذت دارد اگر انسان ببیند جوانی در کنارش همت وجود دارد، جوانی در کنارش جدیت وجود دارد، جوانی در کنارش عزم و اراده وجود دارد. اینی که پیغمبر فرموده که بلند بگید یه جوان دارای همت مسلمان کوهی رو باید دست کنده، من تعجب نمی کنم، چون از جوانی و همت و ایمان کنار هم جمع بشه هیچ چیز استبابی ندارد، همه چی میتونه باشه. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، شوخی نیست، اینجا کار جدیست، شروع شد کار دیگه، شروع کن. و آتیناه الحکم سبیلیا، و ما حکم را دادیم به جناب یحیی، ما نبوت را به یحیی دادیم، ما ابلاغ نبوت به یحیی دادیم، و حالی که یحیی سبیست، سبی سباوت کودکی را میگن، زیر سن بلوغ، زیر سن بلوغ را سباوت میگویند عزیزان. اگر کسی پا اون طرف بلوغ گذاشت بگه بهش سبی نمیگن. یحیی کی میگیرد حکم را؟ سبیلیا، زمانی که سبیز، یعنی سباوت دارد. خود سباوت اصلا سبا اون حالت سرخوشی و نشاط رو میگه. کودک زیر سن بلوغ را که سبی میگویم، چون هنوز غم خیلی چیزها را ندارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میکشم آسوده و عمری به سر آرم. اون کودکی به فکر این نیست که آخر ماه مثلا قبضا آمد یا نیامد، آیا فیش فلان بانک آمد یا نیامد، قسط ها سر رسید یا نرسید، این حرفا مهم نیست. اون نشاط خودش رو دارد، هنوز خاطرش مکدر به این قضایا نشده است، اونو میگن سبی و سباوت. آتیناه الحکم سبی، یا ما چند شخصیت داریم در قرآن که اینها مرزهای بلوغ و عدم بلوغ رو در نوردیدن، مشخص میشه که بلوغ این معیاری که ما خیال میکنیم نیست. جناب یحیی 8 سالشه، 7 سالشه، 9 سالشه، دارد قرآن، دارد پیغمبری و نبوت رو به نصف صریح قرآن میگیرد. حضرت عیسی سلام الله علیه ایشان همین حالت رو دارد، اون بزرگوار هم در کودکی میگیرن. اینه که گاهی بعض از اهل سنت مثلا نسبت به وجود مقدس امیرالمومنین، این بحث حالا اونایی که اهل فضلند و علمند، انما یعرف ذل فضل من الناس الظهور، اونها که خودشون دانشی دارن این حرفا رو نمیذارن در بین اهل سنت. بعضیاشون به لحاظ لجبازی یا مثلا مقابله کردن با بعض از حرفایی که شیعیان میگن حالا به حق یا به غیر حق، اونا به چیزایی میگن که آقا مثلا امیرالمومنین اسلامشون کی بوده است، زیر سن بلوغ بوده است، بعد از سن بلوغ بوده است، هر چه چیزایی میگن. خود حضرت هم در اون شعر دارن سبق تو کومو ال الاسلام ترا غلاما ما بلغ فرعون حلمی، من سبقت گرفتم بر تمام امت اسلام در اسلام، اول من آمن من الرجال، اول من آمنت من النساء، اولین کسی که از زنان گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خدیجه بنت خویلد و اولین کسی که از مردان گفت شهادت داد علی ابن ابی طالب. اینو خب شاید ظاهرن خیلی اختلافی نباشه در این بحث. اونها که این قلت میکنند میگن که دستن در سن غیر بلوغ بوده است، مثلا هنوز خود حضرت میگن غلامن ما بلغت و اوان حلمی، هنوز من به حلم نرسیده بودم که اون ایمان رو پیغمبر نشان دادم. و آتیناه الحکم سبیا. خداوند یحیی در 8 سالگی 9 سالگی نبوت میدهد، ایمان به پیغمبر به جای خود دارد، پیغمبر میشود در این سبیل. خب از اینجا خداوند یه شرح صفاتی را میگوید که اینها بسیار جالب و بسیار زیباست. عزیزان، آینه ایست که خداوند تجلی میدهد چهره یحیی در اون آینه را و معرفی میکند این بزرگوارا. خب به بهانه معرفی یحیی صفات پسندیده و شایسته ای که اینها باید به هر حال در ما محقق شود، در انسانها محقق شود، در بندگان خدا شکل گیرد، خداوند اینها رو ردیف میکند و مطرح میکند. اول فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم سبیا. نشانه اولش آتیناه الحکم سبیا، نشانه اولش این بود که یحیی شخصیتی است که نبوت رو گرفت، حکم رو گرفت اون رو. و حنانا من لدنا، ما به یحیی حنانا من لدنا، یه حنانی از نزد خودمون دادیم. کلمه حنان، شما این شاید با واژه حنینش آشنا باشید، مثلا حنین، حنین، حنان. معنای این واژه و کلمه حنان دو احتمال، یعنی دو معنا بیشتر از معانی دیگر. مجموعه ورام، در اون مجموعه ورام امیر ورام ابن ابی فرانس یه بابی رو باز کرده، تقسیم بندی های خوبی داره در اون کتاب حدیث. بابون فل حنین الال اوتان، بابون فل حنین الال اوتان، اصلا این ماده حنان، حنین کردن به وطن، یعنی سوز و ساز در فراغ وطن داشتن. روایاتی رو داریم باب وارد می کند که به هر حال مثلا یه روزی کسی آمد از مکه وارد شد بر مدینه و به پیغمبر فرمودن کی از مکه بیرون آمدی؟ گفت وقتی که گیاه ازخر فلان جا مثلا سرد شده بود من آمدم. تا که اسم مکه و گیاهان مکه و بحث مکه و زلیل مکه مطرح شد، تا این جمله رو گفتیدن اشکای پیغمبر جاری شد. پیغمبر گریشتن در شوق و در فراغ مکه، در فراغ مکه پیغمبر گریه کردن و عشق بیدن. روایات این چنینی را آورده است که برحال اینها شوق و فراغ مثلا به وطن را، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم، خاک بسترد به تعبیر سعدی. خود این شوق به وطن در جاییست که خاک بسترد میگوید شیخ سعدی. این خودش چیزیست بر حال فل جمله. حالا تا وطن مثلا کدام وطن باشد؟ گاهی بحث مکه است و پیغمبر در فراغ سرزمینی اش می‌ریزد که اونجا قدم به قدم وجب به وجب اون شاهپر جبرئیل امین بر زمینش مالیده شده است و ساییده شده است. به زمان خدمت عزیزان توفیقی بود عرض می‌کردم، خدا می‌داند به جد می‌گفتم اونجا عرض می‌کردم اگر یک قدری حواس کنجا هم باشد الان توی کوچه ها و توی خیابان های این شهر باید اگر گوشتون کار کند صدای پر جبرئیل امین بشنید. اینجا جایی نیست به سادگی بیایید و برید، اینجا باید خیلی تحولات، خیلی چیزها رو بگذارید تو مکی، خیلی چیزها رو با خودتون ببرید. اینجا شوخی نیست، اینجا محبت هست، اینجا محل حبوط جبرئیل امین هست، اینجا محل اتصال ملک و ملکوت هست. اگر ما در این نقطه التقا بیاییم و تشنه برگردیم از کنار چشمه، خیلی ناکامیم، خیلی متاسفانه کم همتیم، خیلی کم سعادتی. حالا قضایی این از خود حنین علم اوتانی، یعنی اون شوق و سوز معکد را به وطن حنین میگویند، همون که برای تازه بر خاک یه درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته یه پیبر، مادر توست این وطن که در تلرش هست، نار تطاول به آسفا، نار تطاول به خاندان تو، افچند آتش حب الوطن چه شعله نماید، اون آتشی که در درون دارد و خلاصه هست. در اون ضرب المثل عرب داریم که حنین رو خوب نشان میدهد، که این مثلی هم اشاره میکند به کنند که برای مجنون سوار این شتر شده است. شتری که انتخاب کرده متاسفانه یک بچه شتری دارد که توی شهر تو اسفل مونده. مجنون سوار این شتر میخواهد به طرف خانه لیلی برود، اما این شتر چی دارد تو این شهر؟ بچهش دارد. یه مقداری که راه میره مجنون سوار این شتر، هوای لیلا میکند، مهار شتر رو ول میکند، شتر بر میگردد، حنین میکند، بر میگردد به طرف خانه. یه مرتبه مجنون به خود میاد که ما که به این سو میرتیم چرا بر میگردیم، باز افسار را بر میگردند به مقابل، باز یه مقداری که به خیال لیلی میرود باز میبیند بر میگردد. این حنین داره، اونم حنین داره. هوا نابتی خلفی و قدامی الحوا و اینی و ایاهان و مختلفانی. اون از یه طرف حنین دارد، اینه اون شوق و سوز معکب را حنین میگید. این یه معنی به این معنی شریفه این کنی شد. یحیی کسی بود که حنانن من لدنا. یحیی نسبت به خداوند سبحان و حضرت باری تعالی عشق، سوز، گداز و شور در درونش بود. یعنی معتقد بود هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی‌بدلیست. اون چنان شوق و شور و عشقی در درونش به خداوند سبحان بود که آرامش نمی‌کرد. حضرت زکریا جرأت نداشت در مجلسی که یحیی نشسته است حمد و ثنا خدا بگوید، تا که شروع می‌کرد از صفات الهی می‌گفت که وقتی یحیی حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. یحیی قرار ندارد، مثل مرغ سرکنده پر میزند. نام دلدار شنیده است، حنین دارد، شور دارد، سوز دارد. ان الذين امنوا اشد حبا لله، اون حب شدید رو درون سینه حنان میگویند. همان که به هر حال سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق. اون درد اشتیاق این حنان. حالا چقدر ما فهمش کردیم، چقدر فهم این معنا نمی کنیم، چقدر زبان یحیی عجمی است، زبان ما عربی است، اون عربی است، ما عجمی، چقدر الفبای عشق را می دانیم و نمی دانیم. خلاصه کار باید بخواهیم از خداوند سبحان که خدای از اون درد عشق و از اون سوز عشقی که از خودت به اولیاء دادی به حق صاحب مصیبت امروز به ما هم عنایت بفرما. اگر همین عشق و سوز نباشد، حسین ابن علی از حرم جدش رسول خدا بیرون نمیاد. اگر این عشق و حنان به خداوند سبحان و این درد اشتیاق نباشد، حسین ابن علی به یوم ترویه محمل ببستن روز هشتم از کنار کعبه جدا نمیشود. اگر این شوق و حنان نباشد، حضرت سید و شهدا با اون 72 نفر اونجا سرفرازی نمی کنند در ظهر عاشورا و در روزاش. این شور و عشق است که اینها جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، تور جان عشق آمد عاشقا. اون عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی سائقا. اونی که موسی رو مدهوش می کند جذبه عشق الهیست، آتش عشق است کندر نیفتاد، جوشش عشق است کندر نیفتاد. اگر اون شور و عشق خدا در دل باشد، انسان چه کسی رو میخواد برگزیند؟ انسان میخواد به کی دل ببندد؟ الان لا میگویم خدمت عزیزان حدیث را، ولو اینکه فهم این حدیث و درک این حدیث از مصطفی اندیشه حقیق فراتر است، اما میخوانم خدمتون حدیث. اوحی الله تبارک و تعالی، خداوند سبحان وحی کرد به همین آقا، به همین جناب یحیی، الی یحیی ابن زکریا، یا یحیی انی قضیت علی نفسی، من بر خودم واجب کردم، الله یحبنی عبدی من عبادی اعلم ذلک من نیته، که هیچ کدام از بندگان من محبت وافر به من نداشته باشند. وقتی که من دیدم اینها محبت وافر دارن، اعلم ذلک من نیته، دیدم بازی نمی کنند، نمیخواد به اسم محبت خدا و اهل بیت آبرو بر خودش تو دنیا اکتساب کند. اهل بیت را برای اهل بیت میخواهد، اهل بیت را برای اهل بیت، اینها را برای درهم و دینار نمیخواد، اینها را برای بخشیدن گناهانش نمیخواهد. ما یک از شهدایی داشته باشیم که هر وقت یاد گناهانمون افتادیم بگیم خدایا بیا حالا آمدی حسین را آوردیم، ما با آبروی حسین ابن علی آمدیم. ما اگر حسین ابن علی را میخواهیم، حسین ابن علی را بخواهیم، نه یک پولی بخواهیم برای گناه ها بخواهیم. خیلی فرق میکنه بین این دو مقام، خیلی فرق است. وقتی من بفهمم که یه بنده منو دوست دارد، یحیی نیست الا کنت سمعه الذی یسمع به، الا من خدا میشوم اون گوشی که او با من میشود، او با گوش من میشود. گوش خدا حد دارد؟ گوش خدا بعض از صداها رو میشنه بعضی رو نمیشنه؟ نه، من میشم گوش اون بنده. و بصره الذی یبصر به، و او با چشم من میبینه، من چشم اون میشم. و لسانه الذی یتکلم به، دیگه اون عبد اگر هر صحبتی میکنه، اون زبان کیست؟ زبان منه، او زبان منه در کامش قرار دارد. و قلبه الذی یعیبه یعابه یعیبه، این قلبی دارد که وسعتش وسعت منه، یا فهمش فهم الهیست. میدانی بعد یحیی چی میشه اگر من این معامله رو با کسی بکنم؟ میدانی چی میشه اون انسان؟ به ازاو کن تو که زالک، وقتی من این طور کنم با اون انسان، بقصت الیه الاشتغال به عهد دیگه، او اصلا ناپسند براش میشه اشتغال و مشغول شدن به دیگران جز من را، اصلا دیگه لذتی از چیزی غیر خدا نمیبره، دیگه سرش بر خاک میگذارد، میگوید الهی حبلی کمال انقطاع الهج، خدا یا عاشقم عاشقترم کن، الهی زدنی فیکه تحیرا، خدا یا حیران سرم حیران ترم کن، به تعبیر نبی مکرم. و عدم تو فکره، دیگه من خودم میشم فکر دائم او، و از هر تو لیله شب و روزش فرق میکند، و از مرد تو نهاره و اتلا و الیه، این جمله از کلم قابل فهم نیست برا ما، و اتلا و الیه فی کل یوم سبعین الف مره، جناب یحیی من روزی 70,000 مرتبه از این بنده سر میزنم، من خدا روزی 70,000 مرتبه ازش کسب اطلاع میکنم، ازش سر میزنم، حالاتش بررسی میکنم، یه تقرب و منی، این هی میاد به طرف من، از تقرب و من، منم هی به طرف او میروم، اسمع و کلامه، دیگه اگر هر چی میگوید میگم لبیک عبدی، صداش میشنم، و احب بود هزر روه، تا که ناله میکنه خدا دوست میدارد، حب دارد تذرع این عبد را. داریم در احادیث، باورتون باشد ها، داریم بعضی ها رو خدا اونچنان بیزار از شنیدن صدای اینا یه مختصر، حالا سابقه ای دارن، اگر هم حاجتی دارن زود خدا بهشون میده که دیگه صدای اینا رو ملاکه نشنه. فبعزتی و جلالی، به عزت و جلال خودم قسم میکنم، قسم یاد میکنم، لأبعثنه یوم القیامه، من این انسان رو مبعوث میکنم روز قیامت، مبعثن به مقامی که یکبته النبیون والمرسلون، که انبیا پیغمبرا همه قبطه مقامش بود، نه پیغمبر نه نبیه، اما به مقامی میرسد که انبیا و اولیا قبطش بکنند. این چطور شد به اینجا رسید؟ از کجا میشه شروع شد؟ دلت کردید؟ گفت هنگامی که من ببینم عبدی من را دوست دارم، حب به من دارم، عشق به من خدا، و من بدانم که اتلا و علا نیته، من بگم نیتش دو من میخواد، واقعا اگر ما را خواست اونگاه ما هم او را میخواهیم، عزیزان مهربانی از دو سهمی، و حنا اومن من لدونا، یحیی شیفته ی حضرت حق است، شیفته ی صفات و جلال و کمال حق است، و به هر حال گاهی گوشه های امیر المومنین علی ابن ابی طالب داده خلاصه کار، وقتی که در اون اوصاف متقی میگوید ولولا الاجال الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم یا اجسادهم طرفه عین، اینها کسانی هستند حمام که اگر اجلهای مقرر الهی نباشد مگر اینا توی بدن تا میشه کسی نگرشون داره؟ اینا روحشون اونقدر بزرگه که این بدن و این شهر و این کشور و این زمین و این منظومه و این کهکشان وسعتشون ندارد، اصلا گنجایششون ندارد. دارد در بعض از احادیث میدانید آسمان و زمین لا یسعو، گنجایش برای روح بنده مؤمن و شیدای من ندارد. فقط میدانید کجا جای وسیعیست برای بنده مؤمن من و آگاه من؟ عرش من، فقط عرش منه که گنجایشه بنده اون چنانی را دارد. نمیدارم این حرفا خیلی خوب است عزیزان، ما هم میگیم شما هم لذت میبرید صبح هر بین، اما خدا کند که یه قدمی برداریم، خدا کند که یه گامی برداریم، این حرفای خوب و این مطالب عالی و شیرین رو که میشنویم فقط صرف این نباشد که برحال ما گفتیم فلانی خوب گفت و چرب و شیرین گفت و ما هم شنیدیم، نکند که ما سرمون به تیره اطراب بگذاریم، سر سوزنی از این حرفا در وجودمون نیاد، بعد اونگاه اینو چه بکنیم؟ اینو چه بکنیم؟ باید واقعا از خودش بخواهیم قدم درست برداریم. اگر کسی حب دارد به شیعی، از لوازم حب به شیعی اینه که انسان محبوب آزار نمیشه، محبوب آزار ما میبینیم با فرزندان خودمون این حال رو داریم. اگر واقعا شما ارادت به پدر دارید، حضرت پدر رو دوست میدارید، واقعا دوست شکر دارید، اگر قلبا دوستش دارید، خب میبینید تازه دارید خیلی از محفظیت های خودتون بگذارید، از خیلی از کار تو عبروش تو هم نره این پدر،
مبادا این پیرمرد گره بکنه، مبادا یک کنک تکدر در دلش بیاد، و چون دوستش دارید نمیخواید مکدرش کنید. یادم میاد فرزندتون همین طور وقتی فرزند دوست نمیگید بابا نکنه من غم تو ببینم، چون دوستش. حالا اگر ما به حضرت ذوالجلال محبت داشته باشیم نباید کاری بکنیم که ان الله یبغض، خداوند بغض دارد کسی را که قیل‌وقال دارد، کسرت سؤال دارد، اضاعت المال. بابا اینا که مبغوض خلاص که دیگه نمیشه سر بزنه. خدایا به عظمت قرآن، خدایا به خون ابی عبدالله این عنایت رو بنما که دلهای ما آن به آن به محبت تو نزدیکتر بنماید. خدایا ما رو توجه بیشتر به وظائفمون و رفتارمون خودت عنایت بفرمایید. فحنان من لدنا. یک معنای دومی که در کلمه حنان وجود دارد، اینو در دعا و در اون تعلیمی که بعد از نماز در ماه رجب شما میخوانید، در اون یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و اند کل شر، خیلی دعای پر مغزیست و خیلی پر محتراز، اینو در غیر ماه رجب هم باید خوند. خیلی هم تانجا یک تنون من و رحمه اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و الاخره. اونجا تحننن، خدایا به لحاظ تحننت با ما این کار رو بکن. تحنن این اونجا رعفت، رعفت معنی دوم تحنن این رعفت و حنام من لدنا. رعفت یه چیزی بالاتر از رحمت عزیزان. انسان رحمت میکنن، خداوندم رحمت میکنن، رحمت مهربانی است، اما رعفت یه مهربانی خیلی خیلی ظریفی است، خیلی ظریفی است. این نکات براتونش حالا از یه باب روز ختم این محفل محترمم هست، در حدی که همینجا من یه اشاره کرده باشم که مجلس رو هم به قدوم مبارکش مزین کنیم و به هر حال دل وجود مقدس از بقیت الله رو هم به ذکر نام جد بزرگوارش داشته باشیم، در اوصاف وجود مقدس و بدی نعمت ما حضرت سامون الحجج این لقب اختصاصی رو شما میبینید که السلام علیکم ایها الامام الرؤوف. رعفت رو به حضرت سامون الحجج، رعفت این چی؟ رعفت این یا سلمانی نیشابور هم وقتی که میرسد وقتش آقا میرد اینطور محبت شدی یا لطفشون اینه، اونچنان لطف عمیم است، اونچنان که اصلا هیچ براشون هیچ طبقهی مهم نیست، هیچ شخصیتی مهم نیست، اونچنان دست میگیرن شما خیال نکنید. خدا میداند خیلی از این زباری که میان ممکن است هم آقای روستاییست، آقای فلان جایی، یا چطور است ممکنه خیلی اینها اونچنان با دستهای پری از جهت ماده و معنا برمیگردن که ممکنه خیلی اعلم العلماء هاش اینجا چیزی گیرشون نیاد. همچین حساب هاییست اینجا که برها با رعفت حضرت سامون رو جاش باید سنجید، یعنی این تو ذهن بودن که ما بلد نبودیم با شما حرف بزنیم، ما مثلا نه اینا نیست، رعفت این همین، یعنی رعفت این که این حرفا توش نیست، اون محبت و اونچنانی را رعفت میگوید. کلمه حنان و حنین و حنان اصلا یکی ماه نشنیده رعفت هست. این جناب یحیای رعفتی داره، در وجود این رعفت افتاده است، با بندگان خدا و با خلق آنچنان برخورد میکنند. شنیدید در اوصاف نبی مکرم از خصوصیات پیغمبر ما و افتخارات پیغمبر این بود که تمام اصحاب همه خیال میکردن خصوصی ترین کس با پیغمبرم، نزدیک ترین کس با پیغمبرم. چطور میکرد پیغمبر با این دلها؟ چطور در اینها تصرف میکرد؟ چطور با اینها همه خیال میکردن که میگه خصوصی ترین کس و نزدیک ترین شاگرد و نزدیک ترین صحابی پیغمبر همین آقاست؟ این رعفت نبی مکرم بود که اینها این جرأت رو به خودشون میدادن که این نزدیکی رو با پیغمبر ببینند، با رحمت الله الواسعه این نزدیکی رو ببینند. این میشه رعفت، اون مدارات، اون مهربانی هایی که خیلی از حدود و اعتبارات رو زیر پا میگذارد و برمیدارد. و حنانم من لدنا. صفت بعدی و زکاتم و کام تقیه، این صفت دوم است، سومی و زکاتم. کلمه زکات مستر است، زکا یو زکی تزکیتن و زکاتن، مستر باب زکا یو زکی تزکیه، مستر باب تفعیل است. و خود این مستر، خود اصلا باب تفعیل دو مستری است، تفعله و فعال هر دو مسترشن. زکات از زکا یو زکی می آید، یه مسترش تزکیه، یکی زکات. علل قاعده بیشتر، نه این که رازن اینطور باشد، بیشتر مثلا زکات رو در مورد تطهیر مالی به کار میبرند و تزکیه را در مورد تطهیر روحی و جانی به کار میبرند. اما کلی نیست، دلیلش که اینجا قرآن میبینیم زکات میگوید. این زکات یعنی این جناب یحیی زکات دارد، یعنی کسی است که به مقام تزکیه نفس قائل است، کسی است که تطهیر. زکات خودش اصلا لغت زکای و زکی ولی تطهیر دارد، یعنی یحیی کسی است که تطهیر شده است، طهارت دارد. برحال این یه نوع دلیل عصمته، یه نوع دلیل عصمت این بزرگوار میشود. این به مقام تطهیر رسیده است، این تصفیه شده است، مشخص قصد و سمین وجودش رو شناخته، دانسته چه چیزی ناپاک است در این وجود، چه چیزی پاک است. فعلهم ها فجورها و تقواها قد افلها من زکاها. این جناب یحیی هم جز بایهایش که افلها من زکاها، به مقام تصفیه رسیده است، پلیدی ها و روشنی ها و تاریکی های وجود رو کاملا شناخته و استنباط کرده است. و زکاتم و کان تقیا، و جناب یحیی زکات دارد و تقی است. کلمه تقیا هم از ماده تقوا می آید، البته حیف است که مطلب رو در اینجا به شکل اجمال بدونیم. باشد انشاءالله ادامه این آیات و ادامه این صفات و این خصوصیات و برند والدین ولم یکن جبارا اصیلا به صفات فردیست، بعد صفات اجتماعی میاده. چیست؟ حلاوتیست خدا میداند در اون تصویری که خداوند از این شخصیت بزرگ الهی ارائه میدهد که قابل تأمل و تدبر است. انشاءالله ادامه این آیات شریفه و مباحث رو در سوره مبارکه مریم از فردا در محفل آیندهی که خدمت آیان عزیزان خواهیم بود به سمع مبارک و عزار گران قرار دارند و فضل و قوه الهی خواهیم رساند انشاءالله. خب اولا دعا میکنیم که خدایا به نور قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به لطائف و ظرائف کلامت آشنا بگردان. خدایا دست ما رو از این صفات خوب در دنیا بی نصیب قرار نده. صلوات الله علیه و آله. صبح اربعین حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه است. دیگه ماتم به روز چهلومش رسیده است و برحال امروز در این حال 15 خرداد ماه نیز می باشد. خداوند سبحان و آبروی قرآن به اثرت مقام شامت جمیع شهیدان ما را خصوصا شهدا اعظام به کرام 15 خرداد رو قریب دریای انوار رحمت خیش بگردانه. دیگه مصیبت امروز مشخص است، سخن از اون شخصیت بزرگواریست که این افتخار براش در طول تاریخ موند، منو اینکه مقامات دیگه هم دارد، صحابیست، راویست، محدثه، اما ظاهرن این صفتش در بین صفات دیگرش یه جلوه دیگه دارد. یعنی وقتی برشان بگم آلا مثلا ان جابر بن عبدالله انصاری، این حدیث از جابر خورفان بگید مثل دیگران حدیث نرو شده است، اما وقتی که یادتون از سیر شهدا میفتد، یادتون از کربلا میفتد، یادتون از زیارت و مفهوم زیارت از سیر شهدا میفتد، اینجا وقتی از جابر یاد میکنید میگید خوشا به حال جابر، درود خدا بر جابر باد که بلبان اولین کسی که توانست پا بران محدوده بگذارد و قبر وجود نازنین عبی عبدالله رو در بر بگیرد. این مقام زیارت از شهدا یه آبرویی به جابر بن عبدالله انصاری داده است که محبوبیتی براش ایجاد کرده است که این با مقامات دیگرش که ظاهراً قیاس نمیشه. خب با همون ادب، چون باید گفته شاید بر حال امروز عرض میکنم، با همون خصوصیت خاص آمد و ادب لازمش رو انجام داد. کنار فرات قسلش کرد، تشنه آب فرات هم ای اجل محنت شد، تا بگیرم در بقل قبل قبر شهید کربلا. قسلش کرد کنار فرات، بنها خودش آماده کرد و به شیره حاجیان احرام قبر حضرت سید شهدا بست. عطیه اون شخصیت بزرگواری که از روات و از رجال علمیست دست این پیر فرزانه رو گرفته است، جابر در ایام نابیرانی است، تا
دستش گرفت در حال آهسته قدم زنان کنار قبر نهاد، تقاضا کرد که دست من رو برای قبر مولای علی عبدالله در صورت این قبر نهاد بود. به مجرد این که دست جابر به نقل خیلی از بزرگان روی قبر قرار گرفت، از درون سینش صدا کنده شد، با صدای بلند صدا زد، چندین مطلب با صدای بلند مولا به صدا زد، نه سلام بر حضرت سید شهدا داد، دیگه نتونست خودش تحمل کند، جان داد و متوش بر روی قبر افتاد. مجدد ایرانی که به حال آمد و باز نشاطی پیدا کرد، سخن گفتن آغاز کرد با مولا. خب مطالبی زیارتی نقل میشه از زبان حکی از زبان جار، نکاتی گفت و بعد هم یه جایی به اینجا رسید که خلاصه حسین جان نمیدانم چرا پاسخ من جا نمیده و همیشه سلام جابر را همیشه مطالب جابر را پاسخ میداد. ما در دل هامون میگفتیم تو رو ما چیز میگفت، اما امروز حبیب الله یجی با حبیبه، حبیبیست که جواب حبیبش رو نمیده، دوست پاسخ دوست نمیده. این مطلب خودش شروع کرد مصیبت و روزه حبی عبدالله را خوندن که آقا هم داری جواب من رو بدهی، آخر رگه های بریده گردن تو در بدن مبارک تو قرار داشت و در این امیده بین سر شریف و گران در دوتون و بدن تو جدایی افکندن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.